ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده، اصلاح طلبان و طرفداران دولت در دور دوم انتخابات مجلس پیروز شدند. هیئت نظارت بر انتخابات میگوید قانونی درباره ترتیب صدور اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس وجود ندارد. وزیر ارشاد ایران میگوید همه عوامل حمله به سفارت عربستان در زندان هستند. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از شمارش آرای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان و طرفداران دولت پیروز شدند. تعداد زنان نماینده مجلس دهم به 18 تن رسید که بیشترین میزان حضور زنان در مجلس پس از انقلاب سال 57 است. پیش از این 14 نماینده زن در دور اول انتخابات در 7 اسفند به مجلس راه یافته بودند، اما شورای نگهبان آرای مینو خالقی منتخب اصفهان را باطل اعلام کرده است. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به خبرگزاری فارس گفت در قانون اساسی حکمی درباره ترتیب تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان وجود ندارد. او همچنین گفت وقتی بعد از انتخابات صلاحیت‌ها و حوزه‌های انتخابی توسط شورای نگهبان تایید شد، نتیجه به دستگاه اجرایی اعلام می‌شود و بعد از آن هیئت نظارت و هیئت اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تایید کنند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند. شورای نگهبان به رغم آنکه مینو خالقی به عنوان منتخب سوم اصفهان رأی لازم را در انتخابات هفتم اسفند به دست آورد، اعلام کرد که آرای او را باطل می‌کند و از نظر این شورا تکلیف کرسی باقی مانده اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای روشن خواهد شد. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید عوامل به گفته او خودسر حمله به سفارت عربستان در تهران در زندان هستند. وزیر ارشاد که در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی خلیج فارس در بندر عباس سخنرانی میکرد گفت جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که باید با افرادی که خودسرانه بخواهند باعث تشنج شوند برخورد کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در 22 فروردین ماه از بررسی پرونده چند نفر در ارتباط با حمله به سفارت عربستان در دادگاه ویژه روحانیت خبر داده بود. دقایقی پیش با خبر شدیم که با ادامه بحران سیاسی در عراق، ده‌ها تن از معترضان هوادار مقتدی صدر رهبر شیعه عراقی وارد ساختمان پارلمان شدند. این در حالی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق تا کنون و در سایه مخالفت‌های احزاب سیاسی بزرگ نتوانسته به وعده خود برای تشکیل دولت وحدت ملی عمل کند. هم‌اکنون با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در تماس مستقیم هستیم و از او درباره این رخداد می‌پرسیم. سلام ایلیا، امیدوارم حالت خوب باشه. ممکنه برای ما بیشتر در این زمینه بگی؟
شاهین سلام، ممنون از تو و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که در گزارش ها اومده، معترضان شیعه عراقی هوادار مقتدی صدر روحانی شیعه دقایقی پیش وارد منطقه سبز بغداد، منطقه محافظت شده بغداد یا همون خضرا شدن، منطقه ای که تحت تدابیر شهید امنیتی هست و ساختمان های اصلی حکومتی در اون قرار داره. بعد از اون ده ها تن از این معترضان به ساختمان پارلمان یورش بردن. بعضی از منابع میگن که معترضان اقدام به تخریب وسایل داخلی در پارلمان کردند. این در حالی هست که دقایق قبل از اون مقتدی صدر در کنفرانسی خبری صحبت کرد و دعوت کرد مردم عراق رو به اونچه که انقلاب فراگیر علیه فساد نامید و تأکید کرد که گروهش و فراکسیون وابسته به جریان صدر در هیچ فعالیت سیاسی شرکت نخواهند کرد. نمایندگان وابسته به جریان صدر در جلسات پارلمان شرکت نخواهند کرد و وزرای وابسته به این جریان هم در جلسات دولت حضور نخواهند یافت، مگر اینکه ائتلافی علیه سهم‌خواهی‌های سیاسی و فرقه‌ای در عراق تشکیل بشه. دعوت کرد به تشکیل هرچه سریعتر دولت تکنوکرات، دولتی که به دور از احزاب سیاسی باشه. این خواسته است که مقتدی صدر از مدت‌ها پیش مطرح میکنه. اما با وجود تمام این تحولات، جلسه‌ای که قرار بود امروز پارلمان عراق تشکیل بده برای رأی‌گیری بر سر دولت جدید تشکیل نشد، چرا که به حد نصاب نرسید شمار نمایندگانی که باید حضور پیدا کنند در جلسه.
خیلی ممنون. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، که ما رو در جریان بحران سیاسی در عراق قرار داد. ادامه گزارش ها. در گرما گرم شمارش آرای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه برگزار شد، نوشین سید حسینی در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان ابتدا درباره تعداد نامزدهای جریانهای سیاسی مختلف که به مجلس راه یافتند پرسیده.
گزارش‌هایی که وبسایت‌ها و رسانه‌ها دادن که تقریباً میشه گفت اکثر اونها هم قریب به واقعیت هست، فهرست امید پیروز مرحله دوم انتخابات شده و این بار بر خلاف مرحله اول که اصولگرایان به نوعی انکار می‌کردن پیروزی فهرست امید، یعنی فهرست حامیان دولت و اصلاح طلبان را، بر اساس آماری که خود خبرگزارهای اصولگرا دادن این فهرست پیروز شده در انتخابات. در مجموع همه گزارش‌ها حاکی از پیروزی فهرست امید در مرحله دوم انتخابات داره.
خب پس به این ترتیب با این نتیجه به نظر تو آرایش نیروهای سیاسی در مجلس دهم که مجلس آینده باشه چطور خواهد بود؟
اون چیزی که تا الان مشخص نتی هست این که حامیان دولت اکثریت مجلس آینده رو در اختیار دارن، اما این که به هر حال بخوان به چه شکل رفتار بکنن، یعنی آیا بخوان این ائتلاف بین حامیان دولت حفظ بشه و اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان میانه رو که حامی آقای لاریجانی ائتلاف خودشون رو حفظ بکنن، اون موضوع بعدی هست و اون در واقع اگر این اتفاق نیفته و این ائتلاف حفظ نشه، به هر حال ممکنه که این فهرست امید در درون خودش به فراکسیون های دیگری تقسیم بشه. ولی تا کنون که اکثریت قاطع مجلس آینده رو در اختیار دارن. در مرحله دوم انتخابات همچنین برخی از چهره های شاخص اصولگرایان تونستن به مجلس راه پیدا بکنن، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم و آقای فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گذشته و آقای منادی، که به هر حال این راهیابی این چهره ها هم به نوعی در موضوع ریاست فراکسیون های مجلس آینده تاثیرگذار خواهد بود، همین که در مدیریت فراکسیون اصولگرایان در مجلس آینده بسته به اینکه مثلا آقای بروجردی بخوان در مجلس آینده در قالب یک شخصیت اصولگرا نقش ایفا بکنن و یا اینکه حامی دولت بخوان خودشون رو معرفی بکنن.
احسان، آخرین سوال در مورد حضور زنان هستش و اینکه خب تعداد زنان همونطور که تو خبرها هم گفته شد بیشترین تعداد زنان نماینده رو داره بعد از انقلاب سال 57. پیش بینی تو چیه؟ فکر میکنی که چند نماینده زن داشته باشه مجلس دهم؟
بر اساس آماری که تا کنون مشخص شده 18 نماینده زن تونستن به مجلس راه پیدا بکنن، اما این با احتساب خانم میدو خالقی منتخب اصفهان هست که هنوز شورای نگهبان نتیجه اون انتخابات رو اعلام نکرده و یعنی اصرار داره که خانم خالقی نمیتونن به مجلس راه پیدا بکنن، که این بعد از مجلس پنجم بیشترین تعداد زنان مجلس را خواهد داشت. تفاوت مرحله دوم انتخابات با مرحله اول انتخابات اینه که زنانی که در مرحله دوم راه پیدا کردن در واقع بیشتر به اتکا به توانمندی‌های شخصی خودشون و هویت شخصی خودشون شاید تونستن به مجلس راه پیدا کنن، چون اینها از شهرهای کوچکی راه پیدا کردن که خب ممکنه مردمشون هم بخشی لیستی رای ندن و ویژگی‌های شخصی افراد هم تاثیرگذار باشه، که خب این راهیابی 4 نامزد زن در مرحله دوم قابل توجه هست، اون هم در حوزه‌های انتخابی کوچکتر. عملا پیش از این هم اعلام شده بود که زنانی هم که در این دوره به مجلس راه پیدا کردن خب به لحاظ خیلی از توانایی‌ها یا ویژگی‌ها هم متفاوت هستند با زنانی که در مجلس گذشته بودن، هرچند که به لحاظ سیاسی ممکنه چهره‌های شاخصی نباشن و این به هر حال می‌تونه یک تأثیراتی را در مجلس آینده بذاره.
گفتگوی بود با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان. اما هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل نسبت به دستور دیوان عالی آمریکا در مورد پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت از محل 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران اعتراض کرد. دیروز جمعه سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل حاضر است تا در صورت آمادگی هر دو طرف مناقشه در این زمینه میانجیگری کند. این در حالی است که یک مقام آمریکایی دیروز پیشنهاد میانجیگری سازمان ملل را رد کرده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از دلیل کشیده شدن یک تصمیم قضایی در دیوان عالی ایالات متحده به سازمان ملل میگوید.
قضیه این استش که این تصمیم دارای یک نتایجی است که فراتر از ایالات متحده میره و متوجه یک کشور ثانی میشه در اینجا ایران، و در نتیجه ایران که یا نخواسته و یا نتونسته از طریق کانال‌های موجود این قضیه رو حل و فصل بکنه، تصمیم گرفته این قضیه رو به شکایت علیه دیوان عالی آمریکا رو به سازمان ملل بکشونه و این رو به عنوان نقض اصل بنیادین مسئولیت دولت‌ها تلقی کرده در مداخلات مربوط به تعاملات مالی و غیره. البته راه بهتری وجود داشت با توجه به این که تقریبا هر چند هفته یک بار وزرای خارجه دو کشور همدیگر رو ملاقات میکنن و این قطعا میتونسته از اون طریق هم مطرح بشه، ولی ظاهرا ایران تصمیم گرفته بوده که این رو ببره به سازمان ملل.
اشاره کردین که وزرای خارجه دو کشور یه ملاقاتهایی دارن به طور مرتب. در این حال مارک تونر یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که میانجیگری سازمان ملل رو رد کرده و گفته که بین ما یک کانال مستقیم بین ایران و آمریکا وجود داره و نیازی به این میانجیگری نیست. حالا به نظر شما با این اوصاف اصولا سازمان ملل میتونه یا میتونست در چنین اموری دخالت بکنه؟
این منازعه یا حتی بگیم اختلافی که وجود داره در حدی نیست که سازمان ملل بتونه مستقیما یا به خاطر تقاضای یکی از طرفین مداخله بکنه. اگر هر دو کشور قادر نباشن از طریق سازوکارهای دو جانبه یا چند جانبه و یا حتی از طریق محاکم صالح بین المللی با همدیگه به توافق برسند، اون وقت هر دو کشور از سازمان ملل تقاضا میکنن که اونها به عنوان یک مرجع بی‌طرف وارد قضیه بشن و این قضیه در حال حاضر مطرح نیست. یعنی به فرض این هم که ایران اصرار بکنه، آمریکا میتونه اصرار داشته باشه که اون دستور دیوان عالی کشور به لحاظ حقوقی پایه درست داره و ما حاضر نیستیم در این مورد اصلا مذاکره بکنیم، و یا اینکه حاضر نیستیم در چارچوب سازمان ملل مذاکره بکنیم. حالا با این آخرین خبر طبیعی است که راه حل فقط مذاکره دو طرفه است.
آقای روشنده، به نظرتون اجرای رأی دیوان عالی آمریکا میتونه روی اجرای توافقنامه اتمی با ایران و طرفهای اروپایی تأثیری بذاره؟
به نظر من نمیرسه. این قضیه مال مربوط به مسائل سالهای 2010 تا 2012 است و اصلا در دوره برجام راجع به این قضیه مذاکره صورت نگرفته و شامل اون قضیه نمیشه. طرفای اروپایی هم سعی میکنن خودشون رو از این نوع مناقشات که دست اونا رو ببنده دور نگه دارن، بنابراین من فکر نمیکنم که روی اجرای توافق اتمی تأثیری داشته باشه.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سیاتل آمریکا. ادامه خبرها. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، میگوید که با نظر وزیر کشور قرار است طرح امنیت اخلاقی جدا از طرح امنیت اجتماعی تنظیم شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته آقای ذوالفقاری تلفیق این دو طرح و نیز غیر محسوس بودن آن دغدغه هایی را ایجاد کرده است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است افرادی که در این طرح به کار گرفته می شوند همه نیروهای ناجا هستند و این نیروها در صدد دخالت در زندگی مردم نیستند. آغاز طرح گشت امنیتی اخلاقی نامحسوس از 30 فروردین که حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران آن را اعلام کرد، با واکنش منفی مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و واکنش مثبت مقام‌های قضایی روبرو شد. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 با رادیو فردا بمانید.